صفحه 1096. یک ماه پس از تاریخ زایمان، ملکه را درون قفسی جای دادند و او هم این خفت و خاری را در کمال شجاعت بر خود هموار کرد و مردم هم به دستور سلطان هنگام ورود به مسجد بر روی او آب دهان می انداختند. خواهران ملکه با پیروزی در نقشه خود شاد شده و خود را در اوج خوشبختی احساس می کردند. دو شاهزاده و شاهزاده خانم کوچولو مشغول بزرگ شدن بودند و با مراقبت‌های دلسوزانه و شبانه روزی حاکم و همسرش و پرستاران ورزیده روز به روز بزرگتر و باهوشتر می‌شدند، تا آنکه به سن و سالی رسیدند که آثار بزرگی و نبوغ در آنها پدیدار گشت و نمایان بود که با دیگران تفاوت آشکار دارند. نام شاهزاده بزرگتر را بهمن، دومی را پرویز و شاهزاده خانم را پریزاد گذاشتند. حاکم به آموزش و سواد آموزی شاهزادگان پرداخت و استادان مشهور را برای آموزش آنها به خدمت گرفت و این نوع آموزان استعداد و نبوغ زیاد از خود نشان می دادند و حاکم و همسرش از این جهت بسیار خوشنود بودند. زیبایی و هوشیاری شاهزاده خانم روز افزون بود و توجه حاکم و همسرش را به سوی شاهزاده خانم کشانده بود. شاهزادگان در رشته های گوناگون درسی به قدری پیشرفت و استعداد از خود نشان دادند که استادان گفتند به زودی این دانش آموزان از راهنمایی های ما بی‌نیاز خواهند گردید و دانش کافی از هر جهت در علوم رایج زمان به دست خواهند آورد. حاکم احتیاج به خانه بزرگ ییلاقی داشت که فصل گرما را هنگام تابستان در آنجا بگذراند. بدین منظور در فاصله دور از شهر در کوهپایه‌ای قطع زمینی به وسعت چندین هزار متر خرید و خانه قدیمی موجود را که در این زمین بود ویران کرد. معماران برجسته برگزید و با نظر خیش نقشه بنای قصر زیبایی با باغ‌های بسیار زیبا، با درختان گوناگون و آبنماهای قشنگ و آببندان با سفار روی کاغذ آورد. خوشبختانه بیشزار و درختان سردسیری هم در این زمین موجود بود. حاکم پول فراوانی را برای برپا کردن بنای عظیم قصر کنار گذاشت و کارگران بسیار در قسمت‌های گوناگون ساختمانی استخدام کرد که نقشه را با سرعت شروع کنند و خود نیز در اوقات بیکاری به نظارت ساختمان می‌پرداخت. بعد از مدت‌ها کار شبانه روزی بنای قصر به پایان رسید و از درختان فراوان موجود باغ‌های زیبا درست شد و درختان بسیاری هم بر آن افزودند و انواع حیوانات در این بیشه‌زارها جای دادند تا شاهزادگان هنگام شکار از آنها استفاده کنند و سرگرم شوند. بعد از آماده شدن قصر تابستانی، حاکم به حضور سلطان رفت و استدعا کرد چون به سن پیری رسیده و در دستگاه پدر سلطان و خود سلطان سالیان سال خدمت کرده، اجازه دهند از خدمت کناره گیری کند. سلطان که از خدمات او خوشنود بود، از او پرسید: اینک از من چه می‌خواهی؟ حاکم پاسخ داد: سلامتی پادشاه، فقط آرزویم این است که همواره در زیر سایه شاه باشم. سلطان هم با کنارگیری او موافقت کرد. بعد از موافقت شاه، حاکم همراه با شاهزادگان به قصر ییلاقی حرکت کرد و در آنجا مسکن گزید. همسر حاکم مدت‌ها پیش بدرود زندگی گفته بود و حاکم هم بعد از 6 ماه به طور ناگهانی چشم از جهان فرو بست و فرصت نیافت تا به شاهزادگان بگوید که پدر و مادر واقعی آنها شاه و ملکه هستند. اتفاقا حاکم در نظر داشت شب همان روزی که درگذشت این راز را فاش سازد که اجل به او مهلت نداد. شاهزادگان بعد از فوت پدر به زندگی خود ادامه دادند و سوگواری آبرومندی برگزار کردند و با تشریفات بسیار پدر را به خاک سپردند و مراسم مجللی طبق شیوه جاری برگزار شد. آنها مدت‌ها در سوگ پدر گریه و زاری کردند و ناچار زندگی روزانه خود را دنبال نمودند. پدر ثروت بسیار برای آنها گذاشته بود و با تحصیلات و کمالاتی که داشتند می توانستند در صورتی که بخواهند به راحتی به دربار شاه وارد شوند. در یکی از روزها که شاهزاده بهمن و شاهزاده پرویز به شکار رفته بودند، بانوی پیر با خدایی چکش در را به صدا درآورد. خدمتکاران در را گشودند و آن بانو اظهار داشت: هنگام نماز است، اگر اجازه دهید در این خانه نماز بگذارم. خدمتکاران به حضور شاهزاده پریزاد آمدند و از او اجازه گرفتند. شاهزاده با روی خوش اجازه داد تا پیرزن در نمازخانه خصوصی خانه نماز بگذارد. بنا به پیشنهاد شاهزاده خانم، بعد از آنکه بانوی پیر از نماز خواندن فارغ شد، سراسر بنا و تالارها و باغ‌ها را به او نشان دادند و بعد هم به حضور شاهزاده خانم بردند. شاهزاده که بانوی پیر را دید گفت: خوش آمدید مادر جان. خوشا به سعادت شما که این اندازه خداشناس و با ایمان هستید. عبادت شما قبول باشد. بفرمایید در کنار من بنشینید. خوشبختم که سعادت دیدارتان را امروز به دست آوردم. ای کاش همه مردم مانند شما دانا و آگاه باشند. آنگاه شاهزاده خانم از جای خود برخاست و دست بانوی پیر را گرفت و او را در کنار خود نشاند. بانوی پیر گفت: من شایسته این همه محبت نیستم، اما فرمان شما را اطاعت می کنم. سپس میوه و شیرینی و خوراکی آوردند و از بانوی پیر پذیرایی کردند. بانوی پیر از زیبایی و شکوه این قصر تعریف کرد و گفت: سلیقه شما را می ستایم. فقط 3 چیز در این قصر کم است که با وجود آنها این کاخ بدون کمبود خواهد بود. اول مرغ سخنگو که مرغیست بی نظیر و در جهان مانند ندارد. وقتی شروع به خواندن کند، تمام پرنده های خواننده دور آن جمع می شوند و با او هم آواز می شوند. دوم درخت آواز خان که تمام برگ های آنچون دهان درخت هر کدام آهنگ به خصوصی را زمزمه می کنند و در مجموع کنسرت زیبایی را برپا می سازند که پایان نخواهد داشت. سوم آب زرین زرد که ابتدا استخر بزرگی حفر می کنند. بعد یک بطری از آن آب را در آن استخر می ریزند. بلافاصله استخر از آب لبریز می شود و به صورت چشمه جوشان و زاینده در می آید و هموار آب در آن موج می زند. شاهزاده با آگاه شدن از این 3 موضوع بسیار خوشنود گردید و از بانوی پیر تشکر کرد و جای آن 3 چیز را از او پرسید. بانوی پیر پاسخ داد: در مرز این کشور و هندوستان شهریست و می توان این 3 چیز را در آنجا فراهم کرد. جاده مقابل قصر را باید طی کرد و مدت 20 روز راه پیمود. روز 20 با شخصی که روبرو شدند نشانی آن 3 چیز را بپرسند و او راهنمایی خواهد کرد. بانوی پیر بعد از این توضیحات خداحافظی کرد و از قصر خارج شد. شاهزاده خانم همش در این فکر بود که چگونه و توسط چه کسی خواهد توانست به این 3 چیز دست یابد. وقتی برادرانش از شکارگاه برگشتند و او را متفکر دیدند، علت را از او جویا شدند و شاهزاده خانم هم داستان ورود بانوی پیر و نماز گذاردن او و اظهار نظر وی را درباره قصر و کمبودهای آن بیان داشت. شاهزاده خانم گفت: من این موضوع را به شما گفتم تا عقیده شما را بدانم، اما من شخصا وجود آن 3 چیز را در این باغ زیبا ضروری می دانم. گرچه بدون آنها هم این باغ بی نظیر است، اما وجود آنها این باغ را تکمیل می کند. شاهزاده بهمن گفت: آنچه که تو گفتی بسیار جالب توجه است و من هم با تو هم عقیدم. ما هر چرا که تو بخواهی ما می خواهیم. فقط کافی است تمایل خود را ابراز کنی. من خودم راهی این سفر خواهم شد. فقط مقصد و راه را به من نشان بده. شاهزاده راه و مدت راه پیمایی و سفر را برابر گفته های بانوی پیر به شاهزاده بهمن گفت و شاهزاده بهمن هم گفت که فردا صبح عازم سفر خواهد شد. آن شب را شاهزادگان با شادی و محبت در کنار یکدیگر گذراندند و راجع به سفر گفتگو کردند. صبح روز بعد شاهزاده آماده ی حرکت شد و خواست بر اسب سوار شود که خواهر او را در آغوش گرفت و گفت: برادر، فراموش کردم بگویم، این سفر حوادث خطرناک دارد. من حاضرم از دیدن و داشتن آن 3 چیز محروم باشم، ولی تو را به خطر نیندازم. شاهزاده گفت: من تصمیم خود را گرفته ام و باید به این سفر بروم. سرنوشت هرچه باشد بر سر آدمی همان خواهد آمد. در این هنگام شاهزاده بهمن از جیب خود چاقویی درآورد و به خواهر داد و تیغه آن را به او نشان داد و گفت: این تیغه پاک و شفاف است. تو هر وقت نگران من شدی به این تیغه نگاه کن. اگر شفاف بود بدان من زنده و سالم هستم و چنانچه خونالود بود نشانه آن است که حادثه‌ای برایم رخ داده است. شاهزاده سوار بر اسب شد و راه سفر در پیش گرفت. سپس 20 روز به سفر ادامه داد تا در 20 روز پیرمردی زشت روی را دید
که در سایه درختی مقابل خانه محقر خود خوابیده.
جلو رفت و متوجه شد ابروها و موهای پیرمرد مانند پنبه سفید است و سبیل‌هایش از بناگوش در رفته و موهایش هم تا روی زمین آمده است و به جای لباس پارچه‌ای روی شانه‌هایش را پوشانده. شاهزاده از اسب پیاده شد و افسار در دست کنار پیرمرد ایستاد و به او سلام کرد. پیرمرد پاسخ داد ولی مفهوم نبود، زیرا سبیل‌های انبوه او روی لب‌هایش را کاملاً پوشانده بود و مانع فهم سخنان او می شد و موهای ابرو و ریش‌های انبوه او و موهای بلندش او را به شکل خرس پرپشمی در آورده بود. شاهزاده که از سخنان درویش چیزی دستگیرش نشده بود به او گفت: اگر اجازه فرمایید من مقداری از موهای سیبیل و ریش و سر شما را کوتاه کنم، زیرا شما را به شکل نازیبایی در آورده است. درویش مخالفتی نشان نداد. شاهزاده قیچی از جیب در آورد و به اندازه لازم از ریش و سیبیل درویش کم کرد و او صورت جوانتر و بهتری به خود گرفت. درویش لبخندی زد و خوشنودی خود را ظاهر ساخت و از شاهزاده سپاسگزاری کرد. شاهزاده به درویش گفت: از شما پرسشی دارم. درویش که از او محبت دیده بود پاسخ داد: آنچه را بدانم به شما خواهم گفت. شاهزاده درباره مرغ سخنگو، درخت آوازخوان و آب زرین زرد پرسید. درویش پاسخی نداد. شاهزاده دوباره پرسش خود را تکرار کرد. این بار درویش چهره در هم کشید و تغییر رنگ داد و نگاهش به سوی زمین ثابت گردید. آنگاه سر خود را بالا کرد و گفت: من با شما دوست شدم و دلم می‌خواست به شما یاری کنم. شاهزاده پرسید: چه شد که نظرتان را تغییر می‌خواهید بدهید؟ درویش گفت: حفظ سلامتی و جان شما، زیرا قبل از شما اشخاص بسیاری در جستجوی مرغ سخنگو و درخت آوازخوان و آب زرین به سراغ من آمدند و من آنها را از دنبال کردن این سه چیز برحذر داشتم، اما با اصرار آنها ناگزیر محل آن سه چیز را به آنها گفتم و آنها به امید دستیابی به آن رفتند و دیگر هرگز مراجعت نکردند و جان خود را بر سر آنها نهادند. شاهزاده در پاسخ درویش گفت: اینها به جای خود، من کاملا مسلح و شجاعم. این سخنان تصمیم مرا نمیتواند تغییر دهد، فقط راه را به من نشان بده. درویش گفت: در این راه دشمنان بسیاری وجود دارند که تو آنها را نمیبینی، آنها نامرئی اند. در این صورت چگونه خواهی توانست با آنها بجنگی؟ باز هم شاهزاده درخواست خود را تکرار کرد و گفت: من احتیاج به آن سه چیز دارم و باید حتما به جستجوی آن و یافتن آنها بپردازم. درویش گفت: حال که نصیحت مرا گوش نمی کنی، ناچارم راه را به تو نشان دهم. آنگاه دست خود را به درون کیسه ای برد و جامی از آن بیرون آورد و به دست شاهزاده داد و گفت: این راه را دنبال کن، ولی قبلا این جام را روی جاده بگذار و دنبال این جام که حرکت می کند تو هم با اسب خود حرکت کن. به کوهی می رسی، باید بالای آن روی و در دو طرف تخت سنگهای بزرگ سیاه رنگی وجود دارد که آن را می بینی و نباید پشت خود را نگاه کنی. صداهای درهم و مبهمی می شنوی که فریادهای دشنام آمیزی است و تو را من از رفتن می کنند. باید آنها را ناشنیده بگیری و ترس به خود راه ندهی و دنبال این جام حرکت کن و در هر کجا جام ایستاد شما هم باید همونجا بایستید و از اسب پیاده شوید و افسارش را روی گردن اسب بگذارید و آن تا زمان بازگشت شما در همان محل خواهد ایستاد. وقتی شما به بالای کوه رسیدید در آنجا قفسی را می‌بینی که در آن مرغی را که در جستجویش هستی می‌بینی و از آن مرغ سراغ درخت آوازخوان و آب زرین را می‌گیری و آن مرغ شما را راهنمایی خواهد کرد. من آنچه را می‌دانستم برایتان گفتم. اینک باز هم از شما می‌خواهم که از همینجا مراجعت کنید و خود را به خطر نیندازید. شاهزاده بهمن از درویش تشکر کرد و گفت: نگران نباش، من به ترتیبی که گفتی عمل می‌کنم و پشت سر خود را نگاه نخواهم کرد. به یاری پروردگار در این کار پیروز شده و سلامت برمی‌گردم و دوباره شما را در همین محل خواهم دید. درویش گفت: پیروزی شما باعث خوشنودی من خواهد بود. آنگاه شاهزاده سوار بر اسب شد و از درویش خداحافظی کرد و جام را به سوی جلو پرتاب کرد. جام با سرعت بسیار به سوی جلو در حرکت بود به طوری که شاهزاده ناچار شد به طور تاخت دنبال آن با اسب بتازد. آنقدر رفت تا جام در پای کوه بی حرکت ایستاد. شاهزاده هم از اسب پیاده شد و بالای کوه را نگاه کرد و همان گونه که درویش گفته بود سنگ‌های سیاه بسیاری را در آن بالا مشاهده کرد. از کوه بالا رفت. هنوز مقدار زیادی نپیموده بود که صداهای عجیب و مبهمی از پشت سر به گوش او رسید. بدون آنکه صاحبان صدا را ببیند صدایی گفت: این جوان غافل قصد رفتن به کجا را دارد؟ مانع رفتن او شوید. عده دیگر می‌گفتند: او را بگیرید و نابودش کنید. گروهی هم با فریادهای بلند می‌گفتند: ای راهزن، ای آدم کش، ای حیوان. در این حال در کنار این گونه شعارها صدای دیگر هم به گوش می‌رسید که می‌گفت: نه، او را آزار نکنید. بگذارید سالم از این مرحله بگذرد. ما قفس و پرنده را برای او نگه داشته ایم. با وجود شنیدن این فریادهای آزاردهنده شاهزاده پیش می رفت، اما فریادهایی که از پشت سر و از سوی مقابل شنیده می شد هر لحظه بلندتر و گوش خراشتر می گردید، به طوری که ترس رفته رفته بر شاهزاده چیره گردید. حس می کرد پاهایش می لرزد و نیروی بدنی و روحی خود را به تدریج از دست می دهد. دیگر استقامت و شجاعتی در خود نمی دید. در اینجا بود که نصیحت درویش را فراموش کرد و به پشت سر خود نگاه کرد. درست در همین لحظه بود که به سنگ سیاهی مبدل شد. سایر سنگ‌های سیاه موجود در بالای کوه هم قبلاً انسان‌هایی بودند که در جستجوی یافتن همون سه چیز مورد دلخواه شاهزاده به این کوه کشانده شده بودند. اسب شاهزاده هم به همین سرنوشت گرفتار شد. از لحظه‌ای که شاهزاده بهمن برادر و خواهرش را ترک کرده بود، آنها هر روز چندین بار چاقویی را که شاهزاده بهمن به آنها داده بود از غلاف بیرون می‌کشیدند و تیغه آن را نگاه می‌کردند. شب همان روزی که شاهزاده بهمن تبدیل به سنگ سیاه شده بود، شاهزاده پرویز از خواهر خود تقاضا کرد نگاهی به تیغه یا چاقو کند تا بفهمند برادرشان در چه موقعیتی است. وقتی شاهزاده خانم چاقو را از غلاف بیرون کشید، با وحشت فریادی زد و چاقو را به زمین پرد کرد. زیر تیغه چاقو را خون‌آلود دیده بود. شاهزاده پریزاد خود را از سرزنش می کرد. ای کاش چنین تقاضایی از برادر نازنینم نکرده بودم و او را با خطر روبرو نساخته بودم. من سبب از بین رفتن برادر مهربانم شدم. ای کاش من به جای او از بین می رفتم. شاهزاده پرویز که می دانست گریه و زاری او و خواهرش برادرشان را به آنها باز نخواهد گرداند و مطمئن بود خواهرش همچنان در انتظار به دست آوردن پرنده سخنگو و درخت آوازخوان و آب زرین است، به شاهزاده پریزاد گفت: خواهر جان، گریه نکن، فایده‌ای نخواهد داشت و پیرزن با ایمان را هم نباید سرزنش کنی، زیرا او خواسته است در برابر محبت و مهر تو خدمتی به تو کرده باشد و تازه از کجا معلوم که برادر ما بر اثر یک حادثه از بین نرفته باشد. حادثه‌ای که احتمالاً در نتیجه بی احتیاطی خودش رخ داده است. من آمادگی کامل دارم تا برای دستیابی به خواسته های تو راه سفر را در پیش گیرم. آنچه بر سر برادرمان آمده سرنوشت او چنین بوده و باید به خواست پروردگار تسلیم بود. آنچه باید بشود خواهد شد. بنابراین من فردا صبح زود دست پار سفر خواهم شد. شاهزاده خانم آنچه در توان داشت به کار برد تا برادرش را از این تصمیم برگرداند و التماس می‌کرد: برادر، اگر خدایی نکرده تو را هم از دست بدهم، آن وقت من تنها خواهم بود و تکیه‌گاهی نخواهم داشت. بهتر است این خواسته را فراموش کنیم و زندگی خود را با خوشبختی در کنار هم ادامه دهیم. اما اصرار خواهر سودی نبخشید. ولی قبل از عزیمت او هم یک عدد چاقو به اضافه یک رشته مروارید 100 دانه به خواهرش سپرد و گفت: برای آگاهی از حال من این دانه ها را می شماری. هرگاه خدای نکرده نتوانی دانه های مروارید را روی رشته‌ای که به آن بند است جا به جا کنی، حتما حادثه‌ای برای من رخ داده است. شاهزاده پرویز پس از 20 روز راهپیمایی با اسب به همان درویش رسید و سلام کرد و راهی را که از آن راه می توان به پرنده سخنگو، درخت آوازخوان و آب زرین رسید پرسید. درویش این بار هم او را از جستجوی آن سه چیز منع کرد و از او خواست تا جان خود را در این راه از دست ندهد و خطراتی را که در این راه موجود است برایش بیان کرد. شاهزاده پاسخ داد: مسافری که قبل از من به اینجا آمد و با تو صحبت کرد برادر من بود که متاسفانه جان خود را از دست داده است، ولی به هر قیمت شده ناچارم این سفر را به پایان آورم. از تو خواهش دارم راه را به من نشان دهی. درویش پاسخ داد: برادر تو مانند جویندگان قبل از خود که به صورت سنگ‌های سیاه در بالای کوه در آمده اند مبدل به سنگ سیاه شده است، و چنانچه تو نیز خود را به قله کوه برسانی مانند دیگران به سنگ تبدیل خواهی شد. شاهزاده پاسخ داد: پدر جان، شاید برادر من از راهنمایی‌های تو سرپیچی کرده که به این صورت در آمده. من قول می‌دهم سفارشات تو را دقیقاً رعایت کنم و بعد از پیروزی با سلامتی دوباره به نزد تو برگردم. درویش که اصرار را بی‌فایده دید، جامی از داخل کیسه خود بیرون آورد و به دست پرویز داد و گفت: این جام راهنمای تو خواهد بود. باید آن را به زمین پرت کنی و او با حرکت خود در روی زمین مسیر جاده دلخواه را به تو نشان می‌دهد. باید آن را دنبال کنی و هر کجا ایستاد تو باید از اسب پیاده شوی و به کوه پیمایی بپردازی تا به قله آن قدم گذاری و به صداها و فریادهای مبهمی که از مقابل و پشت سر خود میشنوی اعتنا نکنی و به پشت سر هم نگاه نکنی. شاهزاده پرویز از توضیحات درویش تشکر کرد و جام را به زمین انداخت و جام به حرکت درآمد. او هم بر اسب خود سوار شد و دنبال جام به سوی کوه را افتاد تا وقتی که جام از حرکت باز ایستاد. شاهزاده از اسب پیاده شد و به اطراف نگریست و در ذهن خود سفارشات درویش را مرور کرد و به حرکت خود ادامه داد. هنوز بیش از 6 قدم بالا نرفته بود که صدای ترسناکی او را نهیب زد: برگرد، کجا می روی؟ صدا از فاصله خیلی نزدیک می آمد و ادامه داشت و می گفت: این گستاخی تو بدون کیفر نخواهد ماند. شاهزاده پرویز بعد از شنیدن این صداها شمشیر از نیام بیرون کشید و به اطراف نگریست تا ببیند چه کسی او را تهدید می کند، و هنوز چند لحظه نگذشته بود که اسب او و خودش تبدیل به سنگ شدند. از سوی دیگر شاهزاده خانم که گردنبند مروارید را به گردن آویخته بود، هر روز و هر شب دانه های آن را جابجا می کرد و از سلامتی و ایمنی برادر اطمینان خاطر حاصل می نمود. روزی که شاهزاده پرویز به سنگ تبدیل شد، شاهزاده خانم طبق رویه روزانه مشغول جابجا کردن دانه های گردنبند مروارید بود که احساس کرد دانه ها دیگر جابجا نمی شوند و فهمید که برادرش به هلاکت رسیده است. شاهزاده خانم تنها راه چاره را در این دید که لباس مردانه بپوشد و به همان سفری رود که برادرانش رفته اند و به خدمتکاران خود گفت: برای 2-3 روز دیگر مراجعت خواهد کرد. شاهزاده خانم که به اسب سواری و خستگی آن عادت داشت، با چابکی راه سفر را در پیش گرفت و بعد از 20 روز سرانجام به محلی رسید که درویش در آنجا نشسته بود. از اسب پیاده شد و نزد درویش رفت و بعد از سلام و ادای احترام مؤدبانه پرسید: لطفاً راهی را که مرا به آن پرنده، درخت و آب می‌رساند نشان بده. درویش پاسخ داد: ای بانوی محترم، گرچه لباس مردانه پوشیده ای، ولی از صدای شما پی بردم که بانوی محترمی هستید. شاهزاده گفت: من علاقه بسیاری در به دست آوردن آنها دارم و درباره آنها بسیار شنیده ام و به دست آوردن آنها منتهای آرزوی من است. درویش توضیح داد: درست است که این 3 چیز در دنیا مشابه ندارد، ولی تلاش در به دست آوردن آن همراه با خطر جانی خواهد بود. من از شما تقاضا دارم که به خاطر حفظ جان خود از ادامه این سفر چشم پوشی کنید و از همینجا به خانه خود مراجعت کنید. شاهزاده خانم گفت: ای پدر، شما درباره سختی ها و دشواری ها و خطرات این سفر سخن گفتید. من به همه آنها آگاهی دارم و هیچ کدام از آنها نخواهد توانست مرا از هدف خود دور سازد. به قدر کافی شجاعت و اراده دارم که تردیدی به خود راه ندهم. راه را به من نشان دهید. با این سخنان درویش چاره‌ای جز نشان دادن راه به شاهزاده خانم نداشت و جام را به او داد و گفت: آن را در جاده رها کن، با اسب خود دنبال آن برو، هر کجا ایستاد از اسب پیاده شو و راه سربالای کوه را در پیش گیر. و باز هم به او توصیه کرد: از همین محل برگرد و به استقبال مرگ شتاب نکن. شاهزاده خانم در گوش‌های خود مقداری پنبه جای داد تا فریادهای تهدیدآمیز و ترس‌آوری را که درویش پیش بینی کرده بود نشنود. بر اسب نشست و با سرعت به دنبال جام رفت تا پای کوه رسید. آنجا از اسب به زیر آمد و از کوه بالا رفت. در طول کوه پیمایی صداهای ناهنجار و نامفهومی به گوشش می رسید، ولی آنگونه نبود که او را از ادامه رفتن باز دارد و یا در او ایجاد آنچنان ترسی کند که تعادلش را از دست دهد. او به خود تلقین شجاعت و خونسردی کرد تا توانست خود را به قله کوه که فضای همواری بود رساند. در روی قله کوه شاهزاده پنبه را از گوش خود بیرون آورد و قفس و پرنده سخنگوی را در آن دید. پرنده به سخن آمد و گفت: ای شاهزاده شجاع، از من ناراحت نشو. ممنونم که می‌خواهی مرا از قفس آزاد سازی، اما سرنوشت من را چنین آفریده که همواره زیر فرمان و اراده دیگران باشم و چون شما برای به دست آوردن من با شجاعت خود توانسته اید بر تمام مشکلات پیروز شوید، ترجیح می‌دهم که شما مرا در اختیار داشته باشید. من وفاداری و فرمانبرداری کامل خود را نسبت به شما ابراز می‌دارم و به شما اطمینان می‌دهم که در آینده خدماتی برای شما انجام خواهم داد که خود را مدیون من خواهید دانست و برای اثبات صمیمیت خود حاضرم هر خواسته‌ای که در زندگی داری برآورده سازم و اینک در اختیار شما هستم. با وجودی که شاهزاده خانم تا این مرحله بر مشکلات پیروز شده بود، اما این پیروزی به قیمت از دست دادن دو برادر مورد علاقه‌اش تمام شده بود و سختی‌هایی را که تحمل کرده بود بیش از آنچه بود که درویش برای شهر داده بود. در این شرایط شاهزاده به پرنده سخنگو گفت: ای پرنده من، خواسته های دیگری دارم که می‌خواهم به آنها برسم و عبارتند از آب زرین فام که داشتن آن برای من اهمیت بسیار دارد و می‌خواهم محلش را بیابم. پرنده سخنگو محل آب را که در همان نزدیکی‌ها بود به شاهزاده نشان داد و او هم سبوی نقره‌ای را که همراه خود آورده بود از آن آب پر کرد. سپس به پرنده سخنگو گفت: ای پرنده من، در جستجوی درخت آوازخوان هم هستم، جای آن را به من نشان بده. پرنده سخنگو گفت: در پشت سر تو در فاصله دور جنگلی دیده می شود و این درخت را می توانی در آن جنگل بیابی. شاهزاده در حالی که قفس پرنده را در دست داشت به جنگل رفت و درخت آوازخوان را که از هر برگ آن نغمه دلپذیر به گوش می رسید و فضا را از نوای خوش پر کرده بود شناخت. درخت پرشاخ و برگ و خواهنسالی بود. شاهزاده گفت: ای پرنده، چگونه می توانم این درخت را با خود به کشورم هم کنم؟ پرنده گفت: کافی است شاخه ای از آن را قطع کنی، آن را در باغ خود در زمین بخاری و بعد از مدتی کوتاه به درختی تنومند تبدیل می شود که مانند همین درختی که می بینی خواهد شد. بعد از آنکه شاهزاده چیزهایی را که در جستجویش بود به دست آورد، به پرنده گفت: ای پرنده، گرچه تا این زمان خدمات ارزندهی برایم انجام داده ای، اما این چیزها جبران مرگ دو برادر عزیزم را نخواهد کرد، زیرا نرسیده به قله کوه آن دو را دیدم که بر اثر جادو به صورت دو سنگ سیاه در آمده و در کنار سایر جویندگان که همگی تبدیل به سنگ‌های سیاه شده اند ایستاده اند. از تو می‌خواهم آنها را به حالت اول درآوری تا بتوانند همراه من به کشورمان مراجعت کنند. پرنده پاسخ داد: گرچه انجام این خواسته دشوارتر از سایر خواسته های تو است، ولی به خاطر شما آن را انجام می دهم، زیرا خود را برده شما می دانم. در این موقع پرنده به شاهزاده گفت: اگر پشت سر خود را نگاه کنی سبویی در آنجا می بینی، آن را بردار و نزد برادرهای در پایین تپه برو و مقداری از مایع موجود در آن را روی دو برادر و روی سایر سنگهای سیاه بریز. همه آنها به حالت اول برمی گردند. بدین ترتیب دوباره برادرهایت را به دست خواهی آورد. شاهزاده در حالی که قفس پرنده، سبو و آب زرین فام و شاخه درخت آوازخوان را در دست داشت، از تپه پایین رفت و روی هر یک از سنگ‌های سیاه مقداری از مایع سبو را ریخت و همه آنها فوراً به صورت افراد و اشخاص محترمی نمایان شدند که در جستجوی خواسته‌های خود تبدیل به سنگ شده بودند. برادرهای شاهزاده فوراً خواهر را شناختند و هسته یک دیگر را در آغوش گرفتند و از پای همه آن اشخاص هم به حالت عادی خود برگشتند. برادران شاهزاده می گفتند: تو ما را از خواب بیدار کردی، ما در یک خواب عمیقی بودیم. شاهزاده خانم پاسخ داد: شما آمده بودید که پرنده سخنگو آن درخت و آن آب را به دست آورید و با خود به قصر ییلاقی من بیاورید. اما بر اثر جادو تبدیل به سنگ سیاهی شدید. آیا به یاد دارید وقتی اینجا رسیدید سنگ‌های سیاه بسیاری را دیدید؟ بعد از آن دیگر چیزی به یاد نمی‌آورید؟ این پرنده سخنگو توانست با راهنمایی‌های ارزنده خود مرا بر مشکلات چیره سازد.